این اولی قسمت عبارت المعنا بودیم، فهمیدن که المعنا قاف قد مر تفسیره و قیل ان حسمان من اسماء الله تعالى عن ابن عباس و قیل و بسم الجبل المحیط بالارض من زمردت خضراء قدرت السماء منها من الضحاق و سکرمه و قیل معناه قضی العام و قضی ما هو بکائن کما قیل فی حامیم هم العام. ملاحظه میکنید که سه تا معنا برای قاف اینجا ذکر شده، یکی به معنای اسمی از اسماء الله باشه، یکی هم اسم کوهی باشه که به کره زمین محیط. این کوه جای مختلف اسمش آمد، کوه قاف. اون خدر هم معروف شده که تو اشعار تو السنه مردم پشت کوه قاف که میگن، هر جایی میخوام بگن خیلی دوره دو دسترسی بهشی میگن پشت کوه قاف، وارده در ادبیات فارسی که شده. اما حالا آیا ادبیات فارسی خودش اصالت نداشته یا نه، مثلا از همون روایات اسلامی وارد شده، این خودش حالا قابل بحثه. الانی ها که تو خیلی از این مثل که اونایی که عرب زبان بودن کم کاری کردن، فارسی زبان آمدن، میگن اصلا مال فرهنگ فارسیه این کوه قاف، اینجور کاری را کردن. معمولا تو زبان های خارجی اونا خودشون ندارن کوه قاف به اینجور چیزی ندارن، اونی هم که هست الان به زبان های دیگه معمولا منصوب به اینه که یکی میره اونجا اینا میخشان مکوبه، که مثلا کوه قاف از ادبیات و فرهنگ فارسی زبان هست. حالا باید بیشتر کار بشه تا معلوم بشه که به مرجع ها و چیزایی که جهانی هست و به زبان عربیه و به زبان انگلیسی سایر زبان هست ما معلوم بشه که این اگرم در این اشعار و چیزایی که نقل کردن ریشش ریشه یه روای این چنینی داره. خب عرض کنم که الان که صحبت این اسم جبل محیطه، در المیزان در همین مانه نفی این عبارت رو داره، استاکم الله بالخیر جمعه، استاکم الله بالخیر، استاکم الله بالخیر. تو بحث روایی فرمودن که از در المنصور عن ابن عباس خلق الله تعالی من وراء هذه الارض بحرا محیطا بها ثم خلق من وراء ذلك جبلا يقال له قاف السماء الدنيا مترفرفه عليه. بعد بحر و بعد سماء ثانیه و همینطور تا و ذلك قوله تعالی و البحر یمده من بعده سبعت و ابخر. یک بعد روایت بعدی قاف جبل من زمرد محیط به دنیا علیها کنفا از سما دو طرف مثلا. اینم از این باز از عن ابن عباس خلق الله جبلا یقال له قاف محیط به العالم احاطه به عالم داره این کوه و عروقه الى الصخره التي عليها الارض ریشه ها و ریشه رگ های این کوه به اون صخره ای که زمین بر اون قرار گرفته قرار داده شده. فاذا اراد الله ان يزلزل قريه امر ذلك الجبل ان زلزله در هر جا میخواد بیاد در قرا، خدای متعال امر میکنه به اون کوه امر ذلك الجبل فحرك الارق الذي یلی تلک القریه مربوطه به اون قریه را فیزلزلها و یحرکها فمن ثم تحرک القریه دون القریه، یه جا میلرزه یه جا دیگه نمیلرزه، بعد فهمیدن اپو این مال اونا و رول قمی به اسناده ان الباقر علیه السلام جبل محیط به دنیا وراء یعجوج و معجوج. این هم از تفسیر قمی نقل میکنه. بعد یه عبارت دارن که خوب بود که اشاره میکردن که قبلا هم نظیرن نفرمودن. اینه که من الان دارم میگم جلد 18 المیزان در زیل همین سوره مبارکه قاف فرمودن که و کیف ما کان لا تعویل علی هذه روایات. این رواياتی که قاف را گفتن این کوهی محیط به دنیاست اعتمادی بر اینها نیست و بطلان و مافیها باطل بودن این که کوهی باشه در کره زمین احاطه کرده باشه یکاد و یلحق الیوم بالبدیهیات او ما هو و منها نزدیکه که جز بدیهیات باشه برای افراد امروزی یا نزدیک به بدیهیات نیست. بله این عبارت ها ایشون دارن که اعتمادی نیست چون امروز بدیهیات هست که چیز که نداره. بله بطلان و هذه روایات و بطلان و مافیها یکاد و یلحق الیوم بالبدیهیات او ما هو من البدیهیات یا بدیه نزدیک به بدیهی. بله اونم میخوام ارجاع گفتم اگر زیاد داده بودن خوب بود.
اگر مثلا یک دو تا قرینه تو روایات نبود میشد هم
کم بر جب. بله اینطوری فرمودن. عبارتشون اینه که اینجا تو هم یه جلدم هست صفحه اگر جلد 18 این شاب دارید سوره قاف که معلومه 343 این هم همین اول سوره مبارک شورا صفحه 15 در روایتی را که از معانی الاخبار تماما نقل کرده بودن فرمودن که به قوله که در عبارت حضرت بود که فرمودن که و اما قاف فهو الجبل المحیط بالارض و قدرت السماء من و بهی یمسک الله الارض ان تمید به اهلها. قاف کوهیست محیط به زمینه اون کبودی و سبزی آسمان از همون کوهه و به وسیله اون کوه خدا نگه میداره این که زمین اهلش را چکار کنه پخش و پلا بکنه به موج بندازه پرت بکنه به اضطراب بابی داره اون یه میخیه و تده به سخور میدان عربه انتمیده به اهله ها. خب این در روایت بود ایشون میفرمان که و قوله و اما قافه و الجبل المحیط و بالارض الی آخر و روا قریبا منها این در معانی الاخبار بود و روا قریبا منها القمی فی تفسیره و هو مروی به عدت من طرق اهل سنه عن ابن عباس و غیره و لفظ و بعدها جبل من زمرد محیط به دنیا علا کنف السما کنف یه سما بود باشه علا کنف و فی بعضها انه جبل محیط بالبحر المحیط بالارض و السماء الدنیا مترفرفت علیها و ان هناک سبع ارزین سبع ابهر سبع اجبل سبع سماوات و فی بعض ما عن ابن عباس خلق الله جبلا یقال له قاف محیط بالعالم و اروقه الى الصخرة التي عليها الارض فاذا اراد الله ان يزلزل قرية امر ذلك الجبل فحرك الارق الذي يلي تلك القرية فيزلزلها ويحركها فمن ثم تحرك القرية دون القرية. این هم اینجا بعد اینو فرمودن نظر فرمان بر روایات به ظاهره ها اشبه به اسرائیلی ها میگن این روایات مقبول نیست ملحقه به روایات اسرائیلی ها تست که ما از سابق همینطور هر زبونی یه چیزی بهش اضافه میکردن حالت قصه گویی داشته از زمان بنی اسرائیل بین اونها مرسوم بوده و کسانی هم که قصاص روایات دیدن تو امت اسلامی اونا را داخل کردن در بین روایات اسلامیه و لولا قوله بهی یمسک الله الارض ان تمید به اهلها به وسیله جبل قاف است که خدا حفظ میکنه که زمین اضطراب پیدا بکنه اگر این نبود این که هست که نمیشه توجیه کنه این دیگه کارش چیه ممکن توجیه نیست اگر این نبود لامکن حمل قوله و اما قافه و جبل المحیطو به دنیا و قدرت السماء علی اراده الهواء المحیط بالارض ضرب من التعویل میشه، میگن جو، چون در کراتی که جو ندارن هوا ندارن آسمان هم به این صورت کبود آب دیده نمیشه. اساسا این آسمان رنگ آسمان مال جوه و مال انعکاس نور در این فضای 1000 کیلومتری است که میاد. اگر صاف باشه در کرات که اینجوریه، همین فقط خورشید ستاره هر چی یه نقطه نورانی هست که اینجوری فضا اینطور روشن نمیشه. روشنی جو از بازتاب نوری است که در به خود حالا اتمسفر صورت میگیره. اینا ایشون فرمودن، فرمایشون در ذیلی عرض کنم که بعضی ها به اینجور مضامین را خواستن بیان تطبیق بدن، من مقالاتی را برخورد کردم، حالا شما بگردیم میتونید پیدا بکنید، مثلا تطبیق بدن رو نمیدونم رشته کوههای ایورست که قلش هیمالایا، قله ایورست رشته کوههای هیمالایا برعکس، این به اونا خواستن تطبیق بدن به طوری که مثلا بگن که چون تو روایات اهل سنت که قمت الارض اون از جایی که از همه جای زمین بلندتره اون جا جبل قاف، نه چون از همه جا بلندتره نه احاطه داره به زمین. بعد شروع کردن بحث کردن سر این که حالا علایه حال این کوه هست یا نیست. مثلا سه جور توی بعضی مخواست سه جور بلندی برای کوه ها، آیا بلندترین کوه روی کره زمین بلندترین قله ایورسته؟ میگم تا کجا را میزن قرار بدیم، اگر سطح دریا قرار بدیم پای ایورست میشه بالاتر، اما اگر نه خب وقتی سنگ دورش آب گرفته چه فرقی میکنه ما بلندش رو میخوام ببینیم. مثلا یه کوهی نام برده بود، حالا من که اینا وارد نیستم، در اون جزایر هوایی اونجا که مثلا اگر از کف دریا بلند یک کوه در نظر بگیریم و یک خود جزیره آب باشه، حالا الان همین ایورست دورش سیل بیاد آب بگیره این میشه ارتفاعش کم میشه، نه از کف دریا حساب کرده بودن دیدن اون کوه ها از ایورست بزرگتره، تفاوتش هم ناچیده، مثلا این 8000 خورده یه اون 8000 و چند متر، مثلا 30 متر 40 متر 50 خیلی تفاوت فاش هم نداره، ولی الان یاد بلندتره. و اینم راه دوم محاسبه که از کف دریا بلندی رو حساب کنیم. یه جور دیگه محاسبه کردن از مرکز زمین، حالا یاد از مرکز زمین تفاوت میکنه که ببینیم چه کوهی از همه بلندتره، چه بسا نسبت به مرکز زمین، چون در همه جهات برابر نیست با هم دیگه، مثلا تتامون داره به اصطلاح هیئت مثل نارنج میمونه، مثل شاید پیاز مثلا، ولی مثل نارنج بهتره، طرف این قطبش توه دقیقا کره نیست. خب بنابراین اگر یک کوهی طرف این قطب باشه خیلی از زمین میزنه بالا بلند میشه، اما اگر همین کوه بره تو استوا از زمین خیلی پایین تره، ولی نسبت به مرکز زمین دوری او خیلی میشه بیشتر، ولی داست که ساکن الله بالخیر ساکن الله. مثلا گفتن که بله کوه سومی را که نمیدونم در کجا ده اکوادور کجاست که اون کوه گفتن وقتی از مرکز زمین خطوط رو حساب کنیم اون دیگه از همه باز بلندتره. پس سه نوع قمت الارض تصور کردن، قمت الارض یعنی بلندترین نقطه زمین، بلندترین نقطه زمین از سطح دریا، بلندترین نقطه زمین از کف دریا، یا بلندترین نقطه زمین از مرکز زمین که تفاوت میکنه، هر جایی بلندی خودشا در استوا کوه کوتاه اما خیلی میبینی بلندترین کوهیه که در مثلا قطبه. اینا رو بحثایی کردن برای تعبیر قمه و برای قافی که محیط است، و بعد گفتن مثلا چون اینا توریست که ریشه داره به اعماق زمین، این پس زلزله هایی هم که صورت میگیره با این تعبیرات رو باید میخوان جورش کنن، که خلاصه یک ربطی یک اتصالی یک ارقی به تعبیر رو باید به اون کوه اصلی داره، وقتی اون کوه یک تغییراتی درش میخواد حادث بشه جای دیگه به تناسب اون ارق اون رابطه‌ای که برقراره یه جا زلزله میشه جای دیگه نمیشه. آیا حالا این ارق یعنی به قول امروزی ها گسل؟ آخه این گسل ها طوریست که اگر بخوان شکلشان بکشن میبینی رگ رگه، یه توریست مثل یه ارق. خب این رگ ها مثلا یه جایی را به زلزله وادار میکنه، یه جا دیگه نه. اینا احتمالاتی که راجبش بحث کردن و گفتن. آیا منظور از این احاطه چجور احاطه ایه؟ محیطون به دنیا، محیطون یعنی مثلا اگر کره زمین چیز صافی باشه مثل بشقاب باشه، نه کره زمین، احاطهش میشه مثلا دورش کوه کشیده شده مثل قلعه، اینجور احاطه، احاطه یه دائره وار دوری کره زمینی که صاف فرضش بگیر، اینجور محیطه. یا محیط نه، کره زمین کره است نه یه چیز صاف. وقتی کره است احاطه میشه چه؟ احاطه مثل چیزی که ورای و دورش رو گرفته که این سبزی آسمان هم باز تابع او باشه. اینجور احاطه چجور باید تصور کنیم؟ احاطه این کوه را به کره زمین،
کره زمین یا بالعالم؟
بالعالم. اما قاف فهو الجبل المحيط بالارض، در روایت معانی الاخبار که در کلام امام باقر سلام الله علیه بالعالم که خیلی جا بله بله عالم را منظورش عالم دنیاست. حالا روایت متعدد، حالا من فعلا در این باب آشنا میشیم. بفرمایید. بله عرض
من با حساب اگه بخوام عالم رو هم ممکنه وارد شده باشه، یه موقعی ممکن نیاز بشه عرض رو به این عرض تطبیق
نکنیم. حالا این تطبیقات اینایی که صورت میگیره، من فعلا دارم با ابدا و واضح ترین معانی که از اینا تو ذهن عرف عام میاد مدرم شروع کردیم بحثا تا ببینیم حالا باید کجا بره و به چه معانی دیگه برخورد میکنه. علا این حال این کوه این ادعای خواستن اینجوری درست کنن، یعنی اینطوری که صاحب المیزان فرمودن ادهی تلاش کردن چیکار کنن با بعضی مباحث علمی با نحوی از وجوه احاطه اینا درستش بکنن. فرض گرفتم انواع احاطه را میگفتم. اگر بگیم زمین صافه مثل یه بشقابی، گرد نیست، کره نیست، توپ نیست، یه کوهی اینجا احاطه کرده، احاطه میتونه احاطه دور اینا کوه باشه. یعنی اگر بریم به طرف شرق میرسیم به این کوه، اگر هم بریم به طرف غرب میرسیم به این کوه. چرا؟ چون یک سلسله جبال است کل زمین را دور زد. این مثلا یه جور معنی تصور برای احاطه مثل کمربند. بله بله بله، جبل محیط بالارض، یه جور تصور دارم، نمیخوام بگم اینجوری هست، میخواستم انواع احاطه را دونم. این مثلا یه جور. آیا احاطه به زمین تو فضا مثلا جو زمین ممکنه باشه؟ ایشون احتمالش رو داده بودن، فهمیدن فقط اون بهی یمسک الله الارض، اون اضطراب زمین را این نگه میداره، این باش جور نبود. خب حالا اون مثلا کوهایی که تو زمینه و تدب سخور میدانه ارده، میدان را اینا جلوشا میگیرن یا نه؟ اون اگر نبود چه جوری بود؟ زمین حالت تمیده به اهلها، ها اضطراب درش پدید میامد. منظور چیه؟ تو نحوی بلا و هم از سر جای خودش باید بحثش میشه چه جور باید معنا کنید. حالا باز نمیدونم اینا من فقط در ذهن خودم بوده بعدی که مطلبش رو خوندم یا قبلنم جای دیده بودم، که مانعی نداره بازی که میگه الیوم از بدیهیات که اینجور چیزا نیست، همین خیلی وقت نیست، شاید مثلا 50 سال نمیدونم شده یا نه، حالا الان زود میشه اینا پیدا کنم، ولی من نشد که دنبالش بگردم، ولی خوندم که به همون ظاهرا نام خود کاشفش هم آلن، که میگن کمربند آلن، کمربندی دور کره زمین هست به صورت احاطه هست، اما احاطه تمام کروی به زمین نیست، احاطه بله مثل حوض و خزرجه جوریه، این کمربندی است، یک کمربند مغناطیسی بسیار قوی، کمربند آلن، کمربندی که اگر نبود زندگی روی زمین نمیشد. عمده امواج الکترومغناطیسی را که امواج مغناطیسی که از اشعه های کیهانی میاد که اگر این کمربند نبود میکش حیات رو به کره زمین، این کمربند جذب میکنه، اصلا باعث حفظ این کره زمین این کمربند. حالا من این خیلی وقت دیدم، حالا که زود میشه اطلاعات و دسترسی پیدا کنن خصوصیاتش بیشتر، این نظر دون باشه هر کدوم حوصله دارید پیجوی بکنید. منظور اینم یه چیزیه، حالا ایان برای خودش حسابی داره، حالا خوزره زبر جده اینا چجوریه، آیا تبیل به اینا برمیداره؟ من نمیخوام تطبیق کنم، میخوام فقط اونایی که به قول امروزی میتونن کاندید بشن برای احاطه، کاندید بشن برای محیط بودن. یکی از کاندیدهای محیط بودن، گفتم مثلا قله ایورست، نمیدونم قفقاز مثلا، بله الان تو اینا خود همین قفقاز، کاف قاز یعنی کاف کوه، کاف کوه یعنی کوه کاف، که حتی میگن در زمان مثلا من پوروش تو فارسی قدیم به کوه های قاف قاز میگفتن کاف کوه، کاف کاف. ما میگیم در فارسی خیلی جای فی دیگه، فی هست دیگه، مثلا فیروزی پیروزی، یا فارسی پارسی، این دیگه میدونه میگه که افل جای خود اونا میگفتن به جای کاف نوع کاف، کاف کوه میگن، اینجوری گفتن که قف قاز را میگفتن کاف کوه، یعنی کاف کوه، کوه کاف، کاف کوه، کوه کاف. چرا به اون میگفتن؟ چون دیگه اونجا دیگه تنه و بالاتن اینجا بوده، اونجا که میرسیدن دیگه با پشتش چی بوده؟ تمدن حسابی پیدا نمی کردن، یه قبائل وحشی. برای اینا میگن، من دارم نقل میکنم، دوباره نگید که من دارم اینا که گفته شده دارم میگم اینا را. و عرضم کردم اتفاقا در زبانهای انگلیسی اینا که اینجور فرهنگ کوه قاف ندارن، تا اونجایی که من تفاوض کردم، ولی اون اندازم که زبانهای انگلیسی میتونه پیدا کنید، میگن این در به اصطلاح فرهنگ و تمدن فارسایی کوه قاف آمده. بله در اشعار دیوانه های فارسی فراغون کوه قاف پیدا میشه، اما نه اینکه یعنی از فرهنگ فارسی اومده. خود اونا میگن کوه قاف کوه البرزه، قله دماوند این قله قافه، میگن در آینه زرد داشته، میدونم این کداست، با این تفسیراتی که تو سایت تبیان یه مقاله بود کوه قاف در فرهنگ ها و باورها، مقاله جمع‌آوری خوبی کرده بود، نقلیات متعددی آورده بود برای اینکه هر کسی چی میگه راجع به کوه قاف نقلیات، ولی نام ریشه روایی داره، اینایی که در کلمات اومده نمیدونم منطق الطیر عطار میگه مرغا را افتادن برن کوه قاف، اینا ماله مطالبی است که اون تأویلات و ذوقیاتی که عرفا برای مطالب روایی اینا داشتن خودش اینا را، ولی متفق از همینه دیگه، نه این روایات متعدد هم هست، یکی دوتا نیست، در زیل سوره مبارکه که ما الان بحثمونه نامطرح شده. خب پس این محتملاتی که میتونن کاندید باشن برای محیط بودن به زمین اینا چند تا بود بفرمایید؟ تقدیر
ایشون بفرمایید اینجا ما
بعد این مزامینش مزامینیست که به نص صریح در نقل‌های مسلم اسلامی ثابت نشده، و مزامینش هم مزامینیست که شبیه مثلا چی دایی میشه که دور از واقعیات و شبه قصه گوییه که زبان به زبان در بنی اسرائیل آمده، یه اصلی داشته، یه جایی که چیزی گفته، هر کسی اونا سند هم که رسمشون نیست سند بیارن، که هر کسی یا یه چیزی برای خودش یا تغییر عنوان یا چیزی روش گذاشته یا کم کرده، شده اینا دیگه حرفای عجیب و غریب. حالا خود اسرائیل یاد و بحث راجع به اون بازی بحث مستقل دیگه واردش نشیم طولانی. حال بله چرا مربوط تنها هست، من میخوام همه چرا با هم بگیم دیگه که متنوع باشه، که الان من چیزای معالا این بحث روایاتا نمیخوام میزودی ازش رد بشیم به این که بگیم اسرائیلیات الان سند داره، اینم تو کتاب آمده، بعضی آدم نخواد زودی چیکار بکنه مبادرت به می بکنه، باید فکر بیشتری بشه راجع بشه ببینیم آیا ممکن هست یا نیست. این چند تا هم که من ذکر کردم کاندیدهایی برای محیط به زمین، برای این بود که این بحث را تا حدی تو این زمینش عرض کرده باشم. اما اینکه حالا اون بحث اون الان بخشش حالا عرض میکنم هر چیش رسیدیم. ببینید یه در کلمات اساتید بوده، یه بخشش هم من اون چی که در ذهن طلبی ما هست خدمت رو عرض میکنم. تفسیر من مکرر شنیدم در کلمات ما که معقول اینا دست میدن، مثلا میگفتن هر آیه ای دو جور تفسیر داره، تفسیر آفاقی، تفسیر انفسی. تفسیر آفاقی یعنی یک واژه که یک عنصر قرآنی است، برید در آفاق دنبالش بگردید، کوه قاف یا لا را بیفتیم، هواپیمای هلیکوپتری وسیله سفینه چه بر بگیم کجاست. این چنین تفحص آفاقیه، در بیرون سراغش رفتن، نمیگن تفسیر آفاق تو اصطلاحی که میگفتن. تفسیر انفسی میگفتن داریم. تفسیر انفسی چیه؟ این است که همین عناصر قرآنی را در درون در عالم صغیر دنبالش بگردیم، هرچی در بیرون هست نظیر همون مماثل همون خدا متعال در اندرون انسان ها گذاشت، عالم صغیر تعبیر میکنن. و تفسیر تو این وادی رو میگن تفسیر انفسی، یعنی یک واژه و عنصر قرآنی را تو خودتون دنبالش بگردید متناسب با اون ریختی که آیه شریف برای شما میگه. کتاب های مفصلی تو این زمینه نوشته شده، هر که قبلا دیدید اگر ندید تحقیق بکنید زیاد میبینید کسی بعضی تفاسیر سنخش میگن اساتید فن میگن این تفسیر سنخش تفسیر انفسیه، یعنی هی میل داره که هرچی در قرآن میبینه برگردونه چکار کنه به عالم صغیر، به خودمون، در خودش پیجویی کنه. اینم یه جور تو کلمات اساتید سومش نبود، اما اینو من عرض میکنم ببینید بعدا پیدا میکنید یا نه. من میگم سه جوره و این روایات هم شاهدشه: تفسیر آفاقی، تفسیر انفسی، تفسیر ربوبی. یعنی غیر از آفاق، غیر از انفس، غیر از عالم کبیر و غیر از عالم صغیر، در عالم اله، عالم اسماء و صفات الهی، اونجا هم دستگاه است برای خودش. ولذا هرچی که قرآن کریم اگرم تفاسیرش در عالم انفس و آفاق معنا داره به عنصر قرآنی اونجا یه جور جلوه‌ای داره، در عالم ربوبی هم جلوه داره. ولذا ما سه موتن، سه جور بحث تفسیری داریم: تفسیر آفاقی، انفسی و تفسیر ربوبی. اگر مثلا روایت آمد که اما قاف یعنی فان الله المقتدر، فان الله القادر، این سنخ تفسیر، تفسیر ربوبیه، میره سراغ اسماء و صفات الهی. اما اگر بگن اما قاف جبل محیط مثلا به هذه الارض، این میشه چه؟ میشه آفاقی، یعنی بره دنبالش بگردی. از چیزهایی که در مانند فیه کلیده و خیلی جالبه، من مدتی هم اوائل که دیدم همینطور ذهن من رو مشغول میکند، اینا شاید تو موبایل سال دیگم چند بار عرض کرده باشن، روایتی سراجی به همین بحث قاف در تفسیر مبارک برهان آمده. ببینید یه جوریست عبارت به سوال و جواب کردن میفرمان که ذهن را به باور من، حالا فعلا عرض میکنم شما تا ببینیم شما چی میخواهیم، ذهن را سوق میده به تفسیر انفسی قاف. یعنی میفرمان که احتمالا بدید که قاف یه چیز من به خودتون، تو وجود خودتون، یه مرحله، یه شانی از صحیفه اعمال خودتون، خیلی رای دور نرید. این روایت در همین بحث ما در سوره مبارکه قاف آمدنم بخونم. سعد ابن عبدالله، بله در همین سوره مبارکه قاف، سعد ابن عبدالله در بهار من قبلا دیده بودم، حالا اینجا الان امروز نگاه کردم اینجا هست دیگه، از بهار نیاوردم، یعنی مضمونش مضمون خیلی کلیدیه تفسیری که حضرت کردن. روایت با سند میاد در کتاب سعد ابن عبدالله که بصائر الدرجات باشه، چون بصائر الدرجات دوتا هست، یه بار دیگه هم عرض کردم بسار درجات صفار الان هست، بسار درجات سعد نیست، ایشون از بسار درجات سعد نقل میکنه. ان هو یعنی سعد، ان احمد ابن الحسین، ان علی ابن ریان، ان عبدالله ابن دهقان، ان ابی الحسن الرضا صلوات الله علیه. قال سمعته یقول ان لله، البته اون دارن تو نسخه بهار ان لله خلف هذا النطاق، ولی خب عبارت بسائر اینجوری که مال اینو میخونم، ان الله تعالی خلق هذه النطاق زبرجده خضراء منها قدرت السما. خدا متعال چیکار کرده؟ یا ان لله خلف هذا النطاق، تو بهار اینجوریه، ولی خب نزدیک همه اون که مقصوده ما را بهش میرسیم. حضرت فرمودن چی؟ پشت این نطاق، نطاق چیه؟ منطقه کمر بنده، نطاق اونم یه چیز محیطه، نطاق خلف هذا النطاق یا خلف هذا النطاق زبرجدت قضا قدرت السماء من. قلت و من نطاق، یا من رسول الله شما میگید پشت این نطاق یه زبرجد خضرا است. نطاق یعنی چی؟ خب باید مثلا میگن از سما، نمیدونم از جب. یک دفعه حضرت یک کلمه گفتن که انه و اصلا ذهن ما رو بر میگردونه به وادی دیگه، کلید میشه برای اینکه فتح بابیست در یک میدان جدیدی فکر کردن. قلتو و من نطاق، قال علیه السلام نطاق و من این کمر بنده دیگه، فهمدن پشت این کمر بند، پشت این گردی، پشت این تعبیری که خود نطاق ارتکاز عربا از چیه نمیدونم هرچی بود، که اونم براش خیلی واضح نبود که سوال که یه ابهامی درش بود. قلت و من نطاق، قال علیه السلام الحجاب، پشت این حجاب یه کوه. پس معلوم میشه که این کوه فعلا برای ما چی شد؟ نکته کلیدی پیدا کرد. ما یه حجاب داریم بین خودمون و این کوه، که این حجاب که برطرف میشه، تا این حجاب برطرف نشده هی باید بریم سراغ اورست و هیمالایا و البرز. اگه این حجاب کارش درست شد، معلوم شد با چیه؟ اون وقت معلوم میشه که اون زبرجد خضراتیه. خلف هادم نتا، من نتا الحجاب. این حالا من عرض کردم، من مدعی نیستم که مقصود را یا اصلا ذهن من درست در وادی روایت پیش رفته، من گمانم اینه، این یکی از روایاتیست که حالت چی داره؟ تحریک ذهن داره، حالت ارشاد داره به معنای تفسیر انفسیه. خب چرا؟ چون حجاب مربوطه به عالم صغیره، حجاب در درون انسانه، حجاب برای نفسه، حجاب برای اون روحیست که در قوس نزول، در حجابی که در روایت دیگه داره. اصلا کسی که تو روایت بررسی بکنه، هم امروز سریع هم میشه این کار، خود حجاب یکی از واژه‌های مهم معارفی در روایت، خیلی روایت در زمینش، چه روایات آل العالی که اصلا حجاب چیه، بحث سنگین معارفیش، انبایش، مراتب و اینکه اصل خود حجاب چیه. تو توحید صدوق بود مباحثی که داشتیم، یکیش را فل جمله بحث شده بود، ولی منظور اینم یه روایت که در ذهنمون باشه که سنخ را میکنه سنخ روایت تفسیر انفس. میمونه بحث دیروز، آیا
شما فرمودید بحث دیروز که قاف و تکرار شده باشه، که قاف در احکام آخره؟
بله، من تازم دیدم یه دفتر یاد داشتم راجبه فروغ، خیلی چیزاشم نگاه کردم، دیدم اون وقتی که دیگه حال بود اتوان تعداد حروف مقطعم را نوشته بودم اینجا. اینم که شما فهمن بخواستم بگم، روایات با همشا دی مجموعش را خورده خورده به مراد رسید. تو این روایت داره که قاف نهایت احکام عالم دنیاست و ان وراء قاف من عالم الاخر. ببینید اگر قاف یک کوه جسمانی باشه، ما که نمیشه که وقتی رسیدیم به چیز جسمانی در مثلا 1000 کیلومتری نمیدونم 5000 کیلومتری اون طرفش بشه آخرت. این که یه جور تصوره، بله از آخرت هست که هزار اشکال دنبالش هم برم کسی که بخواد اینجوری تصور کنه. عالم آخرت عالمیست که یمس کلتی قضا علیه الموت، ما خواب میریم اونجا، الله یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. میرن اون عالم توفی صورت میگیره. و عالم آخرت تو روایت باز بود تو کتاب سلمان همینجا صحبت شد دیگه. یه روز همین مباحثه بود از دنیا و همه مباحث دیگه بود. بله اون از اون روایتی که چند بار من عرض کردم ای تو مباحثه نگفته بودم، اون روایت جا صدیق که مفصل مباحثه کرده سوال کرده، یکی از سوالاتش این بود که رابطه دنیا و آخرت چیه. امیرالمومنین فهمیدن از دنیا فل آخره و الاخره محیطتون به دنیا، که اینا سر جاش عرض کرده نه الاخره محیطتون علی الدنیا، احاط علیه یه جوره احاط به انه تعالی به کل شیء محیط. اگر میفهمید انه علا کل شیء محیط یه خدا جسمانی علا کل شیء محیط خراب بود. احاطه بهی با این ملابسته احاطه وجودی سلطنت تیمنه ایناست. لذا اینجا چیه؟ و آخره محیطتون به دنیا، برزخ همینجاست اما باطن همینجاست، محیط بر اینجا، قیامت همینجاست، جنت و نار مخلوقتان امام رضا سلام الله علیه فرمودن. از ما نیست کسی که قائل نباشه که الجنت و النار الیوم مخلوقتان، دخلهما رسول الله، در بهش رفتن جهنم هم رفتن دیدن جهنمی ها را، چطور بهشت جهنمی نباشه که از در رفتن. فهمیدن کسی که قائل نباشه نحن منه براء یا براء. خلاصه از ما این است که پس این ببینید چه نکته ای میگه انما وراء قاف من عالم الاخره، اون کوهی که ما داریم صحبتش میداریم، کسی که رسید اونجا اگر خدا بردش اونجا دیگه میتونه از جارت بشه. این لذام تو فرهنگ ما هست پشت کوه قاف. پشت کوه قاف کجاست؟ پشت حجابه. حجابی را که از فن بودن این برطرف شده. مطالبی را چی بود آقا خونده عبارت نهج البلاغه را فکشفو ما وراء ذلک لأهل الدنیا. تو نهج البلاغه هم رو فهمیدن کسایی هستن که حققت القیامت علیهم اداتها، اون وعده ها برای اونا محققه و لذا جایی که اون پشت وعده را برای اینا فکشفو ما وراء ذلک لأهل الدنیا. و چقدر نظیر داره که حالا شواهدش اینا رو شما بهتر منم میدونید که هم الان ای حال ما میخوام که مجموع نقل هایی که هستم من همونطور آفه میدن این دفتر چند تا دفتر متعدد بود، این دفتر رو گذاشته بودم اختصاص برام حروف مقطع و مطالبی که راجع به حروف پیدا میکنم. حالا چیزهای خیلی جالب من مرور کردم چون سال ها بود نگاه نکردم دوباره. یه بخش قافش را که اینجا من یاد داشت دارم حدود 24 مورد شماره گذاشتم که در روایات جب قاف بحث شده و توضیحاتی که داده شده که قاف چیه به انواع مختلفی که داره. بله من عالم الاخره ببینم اینجا الان شماره ده هم نوشتم راجع بهار جلد 60 صفحه 122 جبل قاف محیط بالارض که احاطت بیاض العین به سوازه ها. ببینید این یه جور دیگه احاطه شد، احاطه سفیدی چشم به سیاهی چشم، نه هر کدوم یه حسابی داره. بعد اینجوری احاطه داره.
روایت
یا بیان؟ تو بیانینه؟ نه آقا بیاناتی هست که تو بخونه عبارت از بیانونه؟
کان بیانو کان جلال مسلم بکل الاسمین و صحیح اسمهی راون. بعد تو ادامه فهمن بود و قال جبل و قاف محیطون بالعب
و قال کی؟
نمیدونه
چی مرسون. نه دنباله داره دیگه از قبل صحبت کردن.
بعد فهمن و قال بعض المفسرین
خب
در همین یه خورده به نظر میرسه قال قول
علایه مفسرین اینا کسانی که اهل نقل بودن همه میرسونن به همون مفسری به صدر اول که اون آنکارش از خودشون نبوده همه نقله نقله رو ابن عباس و دیگران همه اینجوری بوده که علایه حال میده و ما وراء جبل قاف فهوه من حکم الاخره لا من حکم دنیا اماره کیو شد خلاصه؟
تو بیان معلوم
نیست
بایان
بله. از شاید این
وقالت باشه باز مال
امام
جلد شست صد و
بیست و دو
کتاب الاقالیم و البلدان قال رسول الله کذا بعد قال ابو حامد الاندلسی قال القزبینی و قال حکیه انه دخل على جعفر بن الصادق صلی الله علیه و رجل من همدان اون کوه راوند را حضرت فرمودند و قال و قال بله در مصدر که کتاب الاقالیم و البلدان بوده او داره میگه که و قال بعض المفسرین میشه مالکی الاقالیم و البلدان تا چهاردهم که نوادر بله نه ظاهرم قال ابو حامدم باز تو خود کتاب الاقالیم و البلدان همه اینا اونجاست حالا باید در کتاب الاقالیم و البلدان ببینه اینا رو که گفته مستند نقل کرده بنایش بر نقل مثلا روایات بوده یا هر رقم هر
که را این فعاله رو توی بیان آورده اما حالا ممکنه واقعا ادامه چیز باشه بیان آقا صادق علیه السلام باشه
یعنی به قال الامام صادق علیه السلام دنبال هم شما رسیز دام
به
حال
اینا تو بیان بود
بله یه خورده رو نحوی که بله من مجلس بیان اینجا آوردن دور به نظر میاد که قاله اینجا منصوب به خود امام علیه السلام باشه ولی علی ای حال اونی که منظور منه نقلیاتی که در قدیم بوده ما هم رو ببینیم که اونایی که اینا رو قائل بودن چی میگفتن اینا از چیزایی که خیلی جالب در همین شاید در همین مقالاتی که گفتن راجع به این که کوه قفقاز همین چی بوده قاف کوه قاف کوه بوده کوه قاف بوده اصلش معنی کوهی که خیلی دوره منتهای عالم مثلا این همونجا باز در نقلیاتی که داشتن چیزای خیلی خورشید مثلا از پس این برمیاد بعد میره خورشید زیر این کوه استراحت میکنه یه تعبیراتی که ظاهری داره برای بچه ها خوبه بگن اما میشه که چیه اشاره داشته باشه بیتی بعد نمیدونم دو تا شهر در دو طرفشه جابر قاو جابر سا در شرق و غرب این کوه ارق هایی داره و عرض کنم که یه چیزش که خیلی قشنگ بود تو همین تعمیرات مراجعه کنید ببینید گفتن فاصله این کوه تا آسمان میدونید چه اندازه است کوه بلندیه فاصله این کوه تا آسمان چه اندازه است احتمال میدونید چه اندازه باشه این همین تا اینه ای کسی میبینه اگه بخواد به قله ها ما میگیم دوزارش بیفته میفته گفتن بله به اندازه قامت اینست آدم که وای میسه فاصله این کتا آسمان به اندازه قامت اینست ملازم میکنیم ها همین فاصله این کتا آسمان به اندازه قامت انسان است اینا یعنی عباراتیست که معلوم میشه تو خودش داره میگه من یه چیز میخوام بگم. حالا چند تا دیگر عبارت هم یاد داشت کردم، اینا رو بیارم تا یاد آخه چیزایی که به ذهنم بود اون کلیات هم بحث دیروزم یکی از ماست. امروز برداشتم که هی میدیدم مسائل کلی تو ذهن منه هی هم فراموش میشه که خدمت بگم. گفتم که رو اوسشو یاد داشت بکنم خورد خورد با هم دیگه بحث بکنیم. اتفاقا هم گفتم حالا این داده بودن این تطمیم دست ما هم روز امروز 18 هم بود من باز کردم که گفتم هم جا میمیسن که بعد هم بدونم چه روزه نوشتم. هم چشم باز کردم 18 هم خوردان دیدم نوشته که توی تطمیمی که من دارم خیلی جالب بود دارم شهادت شاعر و ادیب فرزانه پاسدار ولایت علوی یعقوب بن اسحاق اهوازی معروف به ابن سکیت به دستور متوکل عباسی. منم امروز روز پنجم ماه رجب که روز اینه که و یاد اومد اون مقایسه یه لغت نه آوردم که خب حالا دیگه امروز دیدم این به خصوص باز کردم و امروز هم هست گفتم اینا بگم. ما مقایسه لغت داشتیم کتاب صبحی سال بود تو صبحی سال ایشون در پاورقی توضیح میده شخصیت ها را شرح حالشون را میگه هو یعقوب ابن اسحاق ابو یوسف المشهور ابن سکیت امام فی اللغت و الادب اهد الیه المتوکل خلیفه به تعدیب اولاده ثم قتله سنه 244 لسبب مجهول. معلوم نیست چرا کشتش لسبب مجهول. ما اینجا رسیدیم آخر خب حالا شما آقای دکتر صبحی سالهی که به حساب ظاهرم فهم میکنه با دیگه سنی ها نحوی که از اون سراغ دارن بگه لسبب مجهول همونجا سبب شد. اونها که تو مباحثه بودن من رفتم از کتاب های تماما از خود اهل سنت یه دو صفحه هر که خواست اینا زیراکس بگیره بعدش به خود من بدهیم برگرد تماما نقل کردن خیلی حسابی همه آوردن اینا. ببینید چقدر متعدد که گفتن متوکل گفت حسن این سلام الله علیه ما بالاترن یا دو تای پسر من که درسشون میدید و هم گفت قم بر غلام علی سلام الله سلام علیه از تو و پسر آدم همه اینا پیش من عزیز بالاتره چی کار داری به خودمون ها. اون وقت یه چیز هایی دارن که قال قمبر مولا علی خیر من هما قال ابن سکیت والله ان قمبر خادم علی رضی الله عنه خیر من که و من ابنیک. یعنی اینا همه کتاب های علی سمان کتاب های مهم مهم که من الکامل تاریخ الاسلام سیر و اعلام النبلاء و فیات الاعیان ارز کنم تاریخ الخلفا موجم الادبا البلغه سمت النجوم تمام اینا نقلای حسابی از خودشون که با ایشون میگه لسبب مجهول. الان ای حال این روزم که بناسب از پنجم رجب بود این چون برخورد کردم اصلا من این برگرا یه وقتی یادم اومد که من نوشته بودم نگن لسبب مجهول سببش کاملا معلومه. این برخوردی بود که با یک کسی که عالم بود امام در فن بود به اینجوری سوال بکنه ازش بعدش هم اون به اینجور وضع فجیعی که حالا یا زبونش از پس بیرون آوردی یا چه که باز خودشون دارن توی نفلا تو همین برگه من نفل کردم. خلاصه اینه حالا من توی این صفحه اون مطالبی که بخوام بحث کنیم و نوشتم. ببینید الان بحث ما سر چی بود که اومدم اینا نگاه کردم کجا رسیدیم؟ بله
احکام آخرت
بله از صبح سر احکام آخرت بود. بله حالا سر این که ما باید بحث بکنیم فعلا مونده. بله اومدم اون یه بحثی را که ایشون دیگه صحبت بود که حالا الان سوال ما اینه که تابع بحث دیروزه و باز چندین بحث دیگه هست من یاد داشتم اینجا که الان تفسیر آفاقی انفسی و ربوبی که ظاهر متقضی از آیه شریف هم هست سنوریهم آیاتنا فل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق با اون تفاصیل زیبا و مفصلی که راجبه همین آیه شریف هست. خب الان اگر استنو تفسیر داریم استعمال لفظ در اکثر از معنا شده یا نشده با تقسیم مثلا بگیم سه بخش کنیم، بگیم این بخش قرآن آفاقیه، اون بخشش انفسیه، اون بخشش چیه اینجوری، یا نه هر آیه این سه بخش رو داره. اونی که مقصود بحث مادی رو بود نمیخواستم که ما اونی که الان میخوام عرض کنیم اینه، به عنوان یک فرض، به عنوان یک بحث علمی بریم دنبالش که هر آیه چیه، سه جور تفسیر داره، هر آیه، هر آیه تفسیر آفاقی داره، نباید تو بیرون دنبالش نگردیم، غلطه، باید برن دنبالش. ذوالقرنین یک عنصر قرآنی است، چقدر مفصل بحث های خوبی دارن و تحقیقات زیبایی هم انجام دادن سر اینکه ذوالقرنین کیه، اما این راده از این نیست که یک ذوالقرنینی هم در تفسیر انفسی باشه و همچنین در تفسیر ربوبی متناسب با خودش که الان هر کدومش هم. پس تقسیم منطقیه، تقسیم موتن در معارفه، موتن در پیاده شدنه، نه تقسیمه. لذاست که یک روایت در جلد چاپ اسلام یک اندرم 92 بها از الدرت الباهر شهید نقل کردم، در چند تا دیگه هم کتاب هست که در صفحه 20 همین بهارم هست، در باهر شهید قال الصادق علیه السلام کتاب الله عز و جل الا اربعت اشیا، ببینید نمیگن چار جد جدا، الا العبار والاشار واللطائف والحقائق، فالعبار للعوام حقم هست انزلناه بالحق، اما للعوام به اندازه ای که این رزق وجودی نفس اونهاست در اون مرتبه که هستن، فالعبار للعوام والاشار للخواص واللطائف للاولیاء والحقائق للانبیاء. خیلی روایت عالیه، الا اربعت اشیاء. خب آیا اینا ارشاد نیست به این که استعمال لفظ در اکثر از منو جایزه و همشم مراده، همون بحث دیروز، استعمال لفظ در اکثر از منو جایزه؟ خب ازم کردم متکفل بحثش ها شدن اصولین متأخر و دلوترم از کردم یکی از کسایی که خیلی زحمت کشیدن منم آشمامند زایست خواهم یاد توی این وقایت الازهانشون و آخر کتاب میگن که بعدی که این کتاب من چاپ شده اینا رفتم سراغ اعاظم اهل عصر از علما عاشق عبدالکریم هایی را که همراه خودم کردم با تجرید ازشون یاد میکنن و میگن ایشون همراه من شد حتی از من زد جلو در فلان جهتش، حالا بحث علمیش، میگن که ایشون را که همراه خودم کردم عاشق عبدالکریم گفتن استعمال لفظ در اکثر از معنا محال نجایزه، ولی پدرم صاحب تفسیر عاشق محمد حسین صاحب تفسیر مجلد بیان، ما تفسیرشون هم مباحثه میکردیم رسیدیم همینجا، من دیده بودم قبلا که ایشون میگن نه استعمال محال نمیشه، محققین اصولیین محققین علما فهمیدن نمیشه، همچنین میگن استاد شاگرد صاحب کفایه بودن، میگن استاد ما هم نه، ایشون هم قبول نکردن گفتن محال، و دیده عصری بوده که همه میگفتن محال، خیلی عصر سختی بوده، حالا الان عصر ما خوبه، همه میگفتن اگر صاحب عقل و زومسکه هستی ولو خورده ای باید دیگه محاله، نمیشه اینجا چیزی. خلاصه بحث علمی دیگه فضای علمی اینچنین بود، الحمدلله که این فضا شکسته شد و عاشق محمد رضا حق بزرگی داره، خیلی زحمت کشته تو همین کتاب شروع میکنه با میگه بابا شما میگید محاله، اقوا دلیل امکان چه، اقوا دلیل امکان وقوعش، بعد شروع میکنه شعرهای زیبا مطالب قشنگی، بعضی هاشون هم من یکی شعر میاره در متن پیامبر خدا خیلی قشنگ میگه که کسی که در تاریکی، کسانی که یا کسی که در تاریکی گیر افتاد در ظلمات، کسی که تشنه است دنبال آب میگرده، این شعر قبلش هم دو تا بید، کسی که کوره و گرفتار کوریه، کسی که تشنه است دنبال آب میگرده، بله یا تشنه را گفتم یا نه، بله چهار تا در بیت اول میگه، چهار دسته، کوری که مبتلا به کوریه، کسی که در تاریک دنبال نوره، کسی که تشنه است، همه اینا با یه مصرع کوتاه میگه تمامشون یستفیدون من نعمائه عینا، همه چهار گروه نیست از ساحت مقدس پیامبر خدا طلب میکنن چرا، استفاده میکنن چرا، عینا، این مشترک لفظیه، به قرین اگه اون شعر نبود که ما نفهمیم چی داره میگه. چهار تا ردیف کرده، میگه اونی که تو ظلمات گیر کرده چیه، یستفیدون منو عینن یعنی شمسن، اونی که گرفتار کوریه یستفید منو عینن یعنی چشم، اونی که تشنه هست یستفید و عینن یعنی چشم، اونی که دیگه چی بود دین داره، بله اونی که دین داره طلبکاره یستفید منو عینن یعنی جن طلا، طلا میخواد بره قرضش علا بکنه. یک بیت آورده به این قشنگی همه شما یک کلمه، میگه همه از ساعت حضرت این میخوان، اینی که در چهار تا من استعمال شد به همش هم قصد کرده، اگه قصد نکنه شعرش خراب میشه. استدلالات خیلی زیبایی دارن تو اون کتاب. تو پایان کتاب میگن مرحوم آقا ضیاء هم بحث بودن دیگه، هم شاگرد بودن درس حساب که خود میگن آقا ضیاء اومدن تو کتابش منو رد کردن، اسم منو آوردن منو رد کردن، بعد گفتن این تحریر محله نزاع نکرد، این حرفای کوزه در رابطه بحث ما نداشته. میگه اولا این چرا ربطی نداره، ثانی هم میگه چرا این مثالایی که من زدم یک کلمه جو آبش ندادید. خب واقعا اینجوریه، ایشون دارن میگن با دلیل امکان بخونم بخوش، چند تا شعر از خودشون میارن، یه نمیدونم برگرا اینجا گذاشته، چند تا چیزای قشنگ، یه شعر دیگر میارن اونم زیباه، میگه که یه عالمی بوده سراج الدین، نمیدونم اسمش سراج بوده، آوردن سراج الدین کذا توی یک محفلی جمع میشه با دو تا دیگه عالمی که بدر الدین بوده که شمس الدین، بعد ببینید به قصد استعمال لفظ در اکثر از منو شعر میگه، میگه که شمس و قمر، میگه بدر و شمس، بدر الدین بود و شمس الدین بود تو شعرش، مالا اینجا هست که پیدا دارید شما؟ آه شعر هم به شعر خیلی زیبا، میگه که رفتم یک جایی دیدم شمس و بدر با هم جمع شدن، حالا شمس الدین و بدر الدین تو محضر، خودش هم سراج الدین سراج بوده، میگه که وقتی دیدم شمس و بدر جمع شدن من خیلی حالت کشیدم، گفتم وقتی شمس و بدر جمع شدن دیگه جای سراج نیست. خب این یه معنای بسیار، وقتی خورشید و ماه هستن دیگه کاری چراغ نداریم، رو استعمال کرده هم بدر رو هم شمس رو هم سراج رو در دو تا معنا، هم در این افراد و خودش و هم در معنایی که داره میگه مثلا ماه و قمر هستن که دیگه کاری چراغ نداریم که. این مثلا یه شعر، حالا اینا چون دو تا دیگه چند تا مثال دادن، میگن قلب و بهرام ما راه، هیچ وقت دل بهرام نترسید، قلب و بهرام ما راه، دل بهرام هیچ وقت نترسید. بعد میگم ببین استعمال کرده این آیت داشته دا، استعمال کرده قلب رو در دو معنا، یکی قلب این دل، دلش هیچ وقت نترسید، یکی هم قلب این برعکس کردن، قلب و بهرام ما رهبه، بهرام رو برعکسش کنید. خب این فاسد بوده بخواد لطافت به خرج بده، کلمه قلب را که مشترک لفظیه با این آیت در دو معنا به کار بوده، بهرام و قلب کن، دل بهرام ها اینشار نترسید، شجاع بود میرفت برای شکار. یکی دیگه کل ساقن قلبه قاسم، هر کس ساقی باشه، چون نحوی هم بودم که برخوردش با کسایی بوده که میخواسته پول بگیره یا آب بده، اینا میخواسته بفروشه دیگه، این حاضر نیست همه جان با مایزه های آبی که میده پول بگیره دیگه، کل ساقن قلبه قاسم، این هم همون قلبه باز، ساق قلبش میشه قاس، همونم ساقن قاسم. مثال هایی میزنن که حالا چند تا از شعرهای خودشون آوردن خیلی زیبا، میگن اینا یا اون که از مرموهای قاضی نکلی دو نفر بارش میگن به یک کلمه گفتم با خود برد، که یکی قصد کردن این مطالب و کرامات رو با خودش برد، یکی هم قصد کردن یعنی این کتاب رو با خودش برد، هر دشان درست بود. حالا دیروزم محضر شما رفتم چون بحث پیش اومده بود، یه مثال من همینطور بزنم مثلا دیگران زدن یا نه نگیدنم عرض میکنم برای که نظیر اینا روش تک کنید، چون یه مثالی که من میدنم جوانبی خوب داره جهات مثبت، یه جهات منفی هم توش هست که باید روش کار بشه. مثالی که من بزنم بود و با اون بحث دیروز ما خیلی مرتبط اینه، چون بینید فرض بگیرید که یه کسی اینجا نشسته داره دو نفر را میبینه، حالا دیدنی که از طریق دستگاه امروزیه یا نه، مثلا علای دیواری هست این بین، او نشسته موازی این دیوار، این طرف دیوار یه سالونه، این طرف دیوارم یه سالونه، کسایی که تو این سالون هم دیگر نمیبینن، اصلا خبر از هم ندارن، او خبر نداره که پشت این دیوار کیه. ولی این کس مثل من اینجا مقابل این دیواری که نه دیوار اینجوری هم، دیواری که فقط باریکیه، دیوار به روی من، دیوار بین دو تا سالون، من یه نفر این طرف دارم میبینم، یه طرف یکم این طرف، هر دو اونا دارن منو میبینن، هر دو منو اینجا دارن میبینن، ولی خبر ندارن که هر دو هستن، اصلا خیالشون میرسه فقط من هستم اون. خب من که هر دو رو دارم میبینم، میخوام استعمال لفظ مشترکان، به خصوص میخوام لفظ مشترک بیارم، این هر دو که دارم منو میبینم، یکی میبینم کار ضروری هم فرض میگیره، ما با فرض خودم تو این سالون این طرف یه از این پاکت ها این دوده شیر گذاشته که نافع است برای این مریضه، که باید مثلا هم بگم که باز کن بخور. این طرفی تو این سالون نزدیکش مثلا یه شیر آب است که باید باز بشه، مثلا آب گذاشته بشه. من که هر دو را میبینم و میبینم که ضروری هم هست، یعنی الان هم باید پاکت شیر باز بشه، هم باید یه شیر آب باز بشه، چه مانعی داره؟ میبینم هر دو مطلب هم، میبینم هر دو باید گفته بشه جاشه، با یه لفظ اعلام میکنم، میگم شیر را باز کن. اون که این طرف خبر اون طرف که نداره، میگه ها یعنی من باید این پاکت شیر را باز کنم بخور. اونی هم که اون طرف میگه یعنی با شیر را بازش کنم، شیر آب بازش کنم. شیر لفظ مشترک، دو تا معنا داره، ربطی هم به هم نداره. من الان با یه لفظ استعمال کردم در دو تا معنا، به استعمال مستقل بدون استعمال در جامع، و دو تا معنا هر دو فهمیدن، معنی هم نداشت. این مثال الان من تو ذهنم اومد، نمیدونم نظیر اینا جای گفتن زدن یا نه، دیروزم نبود دیشب تو ذهنم اومد، فکر کنم بسته بودم که مباحثه پیش اومد، مثال خیلی کمک میکنه. خب بله دارم، تشریف نداشتید، عرض کردم که از حدود مثلا 40 سال به این طرف، 50 سال به این طرف، همت اون کسانی که میخواستن بگن یک عدل عقلی سر نمیرسه، برای این بوده که این را حلاجی کنن و عدل عقلی همه جواب دادن. عاشق محمد رضا خیلی تو میدونه عدل نرفتن، ایشون این صد داشته کسان با عدل اینا این دل طرف را رام کنن که بابا این قدر رام نکن از استعمال لفظ اکثر معنا، ببین میشه شواهد از بدنم، میگن خب حالا شما استعمال، یعنی یه جوری میگن با احاله به این که اقوا دلیل امکان وقوعشه. اینجا ایشون در کجا بودن؟ در اون به قول حالا اون خط مقدم بحث بودن، اینجوری مبارزه کردن با این حرف، نگذاشتن جواب بگیره. بعدی ها اومدن خب این عدل گفتن را شما دلیل میارید، بفرمایید شما دلیل عقلی، شروع کردن ریز بریز گام های استدلالی برهانی منطقی که در این استدلالات عقلی برداشته شده حلاجی کردن، هم بشازدن گفتن را دیدین دلیل سر نمیرسه، یه توهم بود، به جای برهانی مغالطه بود. این خب وقتی مراجعه کنید تو کتاب های متأخر اوسینا میبینید. مرحوم آشما مرزا میگن که ساکفای استادمون تو بحث استعمال در اکثر از معنا رسیدن تا جایی که گفتن کسی که صاف و سالم باشه نمیتونه که لفظ واحد رو استعمال کنه در دو معنا، مگر اینکه دیگه احول باشه، دو بین باشه، دو دوش باشه. میگن استاد ما تو درس اینجور گفتن، ایشون هم میگن من گفتم نه این نشد، باید بگیم که اون کسی که یک چشم داره یه استعمال هم داره، کافیست دو تا چشم داشته باشه. ببینید چرا میگه دو بین باشه، چرا میگه دو بین باشه، بگید که اگه یه چشم داره استعمال لفظ در اکثر از معنا نمیتونه بکنه، یه چشم داره دو یکی مرگ خلاصی، میگه دو تا چشم داره، دو تا چشم دو تا هم میبینه. اتفاقا از عجایب خلقت دستگاه بنتاسیا و اون قوه حس باصره ما همینه که نمیدونم اون رمزش را الان چجوری تبیین کردن، که با اینکه ما دو تا چشم داریم اما مرئی ما یکیه. الان هم دو تا مرتب داریم دو تا میبینیم، اصلا ممکن نیست دو تا چشمه مرتب داریم دو تا میبینیم، اما اونطوری که خدا میتونه قرار داده دماغ را تنظیم میکنه به نحوی که دائما مرئی میشه یکی، از عجایب خلقت است در خلقت انسان و سایر اونایی که دو تا چشم داره. بله بله همینطوره. من اینو را که من میگم قطعا مراده سرز من این بود. بله بله زنی را که من یاد داشت کردم که باید هر کدوم را به ترتیب بحث بکنم. چند تا شما؟ 12 تا شما را گذاشتم فعلا. اینا دو تا یا سه تاش صحبت شد، یکیش همین ریسک هنوز ادامه داره. اگر زنده بودیم و توفیق بود شما هم در اطراف اینا مطالعه بفرمایید، به خصوص راجع به جمع آوری روایت قاف در طریق این به سندهاش بررسیش و همچنین محتملاتی که برای این معنا کردنش هست و در جوانب مختلفی که میشه راجع بهش حرف زد. بله این بحث اصولی مقدمه اینجاست که یعنی در بحث تفسیری واقعا به کار میاد. ولی زن گفتم صاحب کفایه وقتی میگم محاله، بعد میگم خب بابا تو روایات داریم قرآن 70 تا بعد داره، پس چی؟ با یه جواب میدن که من تو خاطر طلب بگم مونده. اول بار که حرفش من دیدم این دل قاصر کوچیک طلب بگی من از استحاله استم اصلا برگشت، تا میگه قرار استحاله ما رو بکشنه به اینجا که اینجوری رو باید معنا کنیم، ما استحاله رو نخواستیم. آینا چون نمید هم میگن عرض کردم دیگه نگاه کنید تو کفایه میگن 70 تا بعد، یعنی لفظ استعمال شده در یه معنا، یه معنا، یه دلالت، یه مدلول، تمام. خب 70 اونا میگن در عرض این اراده مستقل شده. من میگم مثلا کلمه بقره یعنی گاف، اما همراهش دل خودم ربطیم به استعمال ندارم، تصور میکنم اسب و نمیدونم الاغ و کره زمین و بیت و نا اراده میکنم، این میشه قرآن خطبا دن این، یعنی اراده های مستقل بیرون از اراده استعمالیش ربطیم به این نداره. خب شده اراده دیگه، این میشه بوتون. پس مربوطه به قرآن چجوری میخواه باشه؟ چجوری میخواد ارتباط به این آیات داشته باشه؟ یک ارتباط قرآنی، دلالی، ارادی، یه اراده مستقل که خب خیلی چیزا را خدا متعال میدونه اراده فرم میده. حالا ای حال این بحث تفسیری یه ارتباطی با اون داره و خیلی نافه در اینجا. ببخشید که کشید سلام به علی محمد این آلا بیدین پاکشون نه چی بزنیم باید هم باید همه استفاده میکنیم با هم انشالله. من هم کامنا که تو زنون بوده از حساب بکنم میگم در این که به همه اصلا باید بوشه اصلا در زن خوزن بیاره که چی؟ الان میخوام بگیم ببینم چند تو اگر در طول هم باشن میشه بود،
اگر در طول هم باشن یعنی ما بیرون بیرون رابطه تفسیر انفسی و سایر تفسیر چون که بیرون متوانی رابطه موزن رابطه بقر و اصل نیست، من رابطه یه حقیقتیه که تو هر وعایی بیاد یه معنی بیاد، اگر تو دعای نفس انسان بیاد یه طرف رابطه
من یه حرف دیگه بیاد. ببینید گاهی خود مطالعه در طول هم بزرگ مثالاش برد این که شما میفهمه در هر وعایی بیاد متناسب با اون وعا رنگ میگیره، اون یه بحث دیگه یک از لوازم فلسفی. چرا اصلا بالاتر از این نظام اصل موضوعی را کسی درک کرده باشه بعدم تفسیر عرض میکنم، اون خیلی قشنگ میبینه اصلا روایاتی و نظام اصل موضوعی عناصر ابتدایی را با اصول موضوعش با قضای متفرده یک نظام فکری خیلی قشنگ. قرآن همه این سیستما را بیان میکنه، نظام را خیلی عالی باشه. یعنی شما در ابتدای کلام بدون با انتهاش دو مطلب شد.
مثلا مستقی از این اصفات اسلامانی در سایی سر این معنی میشه به خاطر که میگیم همین معنی که ابتدایی بود آراد رویده کم روش نعمال کنید و تدبر رو تدبر نبان همینه دوباره این معنی از معنی دوباره
نمیده حالا این ارز میکنم چند تا وجه اصلا من یکی از وجه که میخوام بگم که همی فرمای شما رو بعد من میخوام بگم مستعملات اصل آتش شریف مستعملات طبیعیه نه مستعملات همین چند تا این فعلا یه وجه کاره کسی که تو وادی استعمال دفتر اکثر از معنا میخوام بگم این بحثا اما اونم که شما میگید حالا چه در عرض هم باشه چه در طول هم بیان دیگری میخوام غیر از مسئله استحاله و اجتماع و استعمال و اینا باید ما مستعملون فیهش را یا بلکه آنها بغیر اون درش فکر بکنه اونم تو اصول را بخوره آقا میگن اصول بیاد یه بحث خیلی ظریف اصولی دارن میگن قاصد استعمال لفظ همیشه قاصد طبیعیه اما فرد ایجاد میکنه خیلی مطلب ظریفه تو اینجا هم همینطوره آیات شریفه نازلن به نحو طبیعی ولو مستعملن ما به کار میبریم من و شما قرائت همه اینا به نحو فرده خود آیات به نحو طبیعی هم و اینم که شما میگید خیلی تو این مبنا قشنگ تر میشه ولی ممکنه هایی از اصلا مثلا استعمال لفظ اکثر من اصلا بی نیاز بشیم اما فعلا نه فعلا میخوام بگیم این مطرح هست کتل های جلوی بحث ما صاف کنیم تا اونجای که ممکنه صاف کنیم نه آلش که یه خورده اشکالات علمی که ممکنه پیش بیاد ازش فارغ شدیم و حرف هم ممکنه پیش بیاد من یه حرفش دیاد تایی شما محمد را تو ذهن دو خوب سان بدی پیادش بکنی چه بسا با عرض منم تفاوت داشته باشه در ادامه ان شاء الله زنده
تو رابطه بحث استعمال لفظی
اکثر معنا از اون گفتن
متأخرین اینو مدن دقت کردن رابطه لفظ و معنا که رابطه حقیقی نیست رابطه آینه و اینا نیست
چند تا دلیل دارن یکیش مراد و فانی و مفنی و سه چهار تا برهان دارن اون کسایی که خیلی مدافع اینا
بودن که شما بفرمایید خیلی روشن بود همین نشون میده که در واقع لفظ علامت برای معناست اون خواهی علامت نصب کنم که یه متوجه بشه دیگه اون این رابطه افنا
آشما من زنم میگن آشما من دزاره بشه میگن علامت استعمال رو شما رفتی یه چیز خودشیش کردید و اینجوری علمالید خود براهیم رو حلاجی نکردن اونجایی که من دیدم بله بله جواب دادن اینا را تو مباحث و اصول جواب بحث جان ببینید مفصل ادله اساتیدشون آوردن همه رو جواب دادن اصل میگه این صاف شده این متأخرین خیلی خوب شده زمان خوبی است
ما هست امیران
نفرم آیه انبیاء الله
به عنوان مثالش هم
آیه
که شما
فرمودید قل الله ثم ذرهم من هم جواب دادم بفرمایید
بفرمایید تفسیر هر وقت آفاقی فردید حتما لازم فهمید باشه یعنی مثلا همه جا توی روانجه حالا چون احساس نمی فهمید شما خیلی احساس بگید نظام طولیه توی همه شو یعنی نفع براخره اون انفاسی هم که می فهمید باید به نظام رو برمیشتی احاطه احاطه عالم آخرت با عالم دنیا داشته اصلا حالا لازم هم که یه قاف توی دنیا داشته باشه بلکه با بعضی این قاف بودنش توی این دنیا سنخی سنخ دنیایی که شما فهمیدید حتما باید یه تفسیر آفاقی هم داشته باشید حالا آفاق مقصودتون همین دنیا هست یا نه چیز دیگه مقصود
اصل این که خود آفاق یعنی چی؟ من حرف استاد رو نفهمید خودش هست که آفاق چرا آیه فرموده آفاق ولقد رآه بالافق المبین این افق مبین از آفاق هست نیست و اگر هست چیه؟ چرا پس در اندها جنت المأوا بحث آفاق من همراه شما یعنی خود آفاق حالا یکی دیگه از دواز افتا اینه که این تقسیم وجود لفظی این آرام من میخوام تقسیمش کنم یه چیز دیگه بهش اضافه کنم میرسیم اونجا مثلا وجود خارجی چند مرحله داره خود افق هم همینجوره
خیلی مثلا حالا تفسیر از افق داریم بالا با همون نظام ربوبی یعنی جمع نمیشه
یعنی ما افق
چیز میشه اونایی که گفتن تفسیر افقی انفسی اونا هم جدایی از تفسیر ربوبی نبودن تفسیر ربوبی مندمجه تو هر دو
مثلا این رو مبنای این که یعنی حالش مراتب مظهر و ظاهر و تشکیک در مظاهر یعنی یه ظاهریست بالا مظاهری هم که دونه اون همه مظاهر تو بر تو طول هم و تشکیب تو مظاهره ولی خب این حرف میدنن رایج هم هست یه چیز دیگه هم هست غیر از این یعنی من اونی که خیالا میرسه اینه که نباید هی بگیم که ما آیات را حالا چکار داریم تو عالم فیزیک و کره زمین چیه اینجور نیست قافی ما تو عالم فیزیکی داریم چرا؟ خاطری؟ ما وقتی به جهل برخورد میکنیم میخوام دست خودم رو ببندیم الان میبینیم ما تا اونجا که ما چیز سرمون در میاد اطلاعاتی که داریم قافیه پیدا نکردیم، چه کار دیگه اینجا دنبالش میگردیم؟ درست؟ ما میگیم که خب ما پیدا نکردیم، فعلا میدونیم یه تعبیری دارم، ولی از اونی که تو مقایست بکر رو به سلیقه ما اینجوریه، میگم ما حالا فقط مفرمه شما این نکته خوب بود، آیا بین اون قافی که اینا بهش اشاره داره به فیزیکی با اون قافی که اینا رابطه چجوریه؟ عرض همان نظام های مستقلی هم که جدا اراده شدن یا نه یه نظام های مرتبط هم یا هر دو مثلا میرسن هر دو شد در بعضی جهات رابطه اینجوریه، در بعضی جهات چیه؟ رابطه الان یا اون حرف شما بله جای خودش هست که یا اصلا بگی نیست یا اگر هست رابطه چجوریه؟ من خیلی مثل هر دو جور رابطه شد شواهدش هم پیدا بکنیم اینا خورده خورده میشه.